بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در شب مصیبت قرار داریم، در شب ضربت خوردن حضرت امیر المؤمنین، بزرگ شخصیت جهان خلقت، دوم شخصیت نظام هستی. درود و سلام هر ساله خودمون رو به روح پرفتوح حضرتش ارسال میکنیم و از رهگذر زمان دقایقی را که مصدق هستم مطلبی را در یک زمینه بسیار مهم که در طول زندگی ما اهمیت دارد به کمک مدد حضرتش انشاءالله بیان خواهم کرد. اللهم و صلی علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبرى و النبأ العظیم. این درود و سلام را همراه با یک صلوات ارسال می کنیم به روح پرفتوح حضرت امیر المؤمنین و از روح این بزرگ مدد می جوییم برای راه گشایی و ورود به لیلة القدر.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا علي.
برای حیات و زندگی مراتب و درجاتی رو تصویر کردن. مرتبه اول از حیات و زندگانی در مقابل جمادات است، موجودات بیجان. این مرتبه رو اسمش رو بذارن حیات نباتی. لازمه این مرتبه از حیات رشد و نمو است، تولید مثل است. این بخش از حیات اولا مربوط است به گیاهان. شما گیاه رو تقسیم میکنید به گیاه زنده و گیاه خشک، یعنی موجودی که قابل تولید مثل، قابلیت تولید مثل درش وجود نداره، دیگه رشد هم نمیکنه. این رو بهش میگن مرتبه اول، حیات نباتی. لازمه اش رشد و نمو و زاد و ولد است. مرتبه دومی رو هم تصویر کردن و بیان کردن به نام حیات حیوانی. موجودات زنده در این مرتبه علاوه بر رشد و نمو و تولید مثل دارای سه ویژگی دیگر هم هستند: دارای احساس، ادراک و حرکت. ادراک، احساس و حرکت. موجودات در این مرتبه دارای قوای حواس هستند. کاملترینش در نهاد انسان وجود دارد، حواس پنجگانه. حیوانات هم از این حواس بی بهره نیستند. در این مرتبه از حیات موجود دارای ادراکات، یک سری معلومات داره. میبینید زنبور عسل هم بر اساس اون معلومات و ادراکاتش لانه میسازد. چندوی رو که میسازه از زمان تولیدش تا به امروز و تا به روز قیامت یکسانه. این رو بهش میگن ادراک. و دارای تحرک و حرکت هم هست، یعنی در موقع فرار از دشمن دارای یک حرکت اختیاری است. این لازمه حیات حیوانی است. در این مرتبه انسان هم شریک است، کما اینکه انسان در مرتبه حیات نباتی هم شریک است. هم حیات نباتی دارد انسان، لازمش که رشد و نمو است، تولید مثل است در انسان هم هست. هم حیات حیوانی دارد، لازمش که احساس و ادراک و تحرک است، هر سه رو داره. منتها انسان به واسطه عقلی که دارد در نهاد او قرار دادن، به واسطه این عقل این قوا رو کمی پیچیده تر، وسیع تر و عمیق تر دارد. همونه منتها تکامل یافته، دقیق تر، عمیق تر و وسیع تر. این هم مرتبه حیات حیوانی. و ما هم معمولا وقتی بگیم انسان زنده است، نظر به همین مرتبه از حیات داریم. اما با استفاده از متون دینی، تعالیم دینی، قرآن کریم و روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، قرآن نازله و روایات صادره، یک حیات برتری هم وجود دارد، خاص یک موجود است و اون حیات معنوی است. این حیات معنوی در واقع از دیدگاه قرآن حقیقت حیات انسان است. اگر انسان به این مرتبه راه پیدا کرد، قرآن کریم و رهبران آسمانی ما می‌فرمایند این انسان زنده است. ولی اگر توقل در حیات حیوانی کرد، ولو موجود دو پا هست، لکن نهو بر این که بر اساس مکتب اسلام این موجود به مرتبه انسانیت راه پیدا نکرده. قرآن کریم لازمه این حیات معنوی رو یک حقیقت می‌داند. و این حقیقت رو دقت بفرمایید، در سوره مبارکه انعام آیه 122، او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. شما فکر بکنید اون انسان مرده ای رو که ما بهش حیات دادیم، و برای او نوری را قرار دادیم که به واسطه این نور در بین مردم زندگی میکنه، یک همچین انسانی با موجودی که اسمش انسان است و نمیتواند از ظلمات و تاریکی ها خارج بشود، این دو انسان با هم برابرن؟ انسانی که در طول زندگانی صاحب نور است و انسانی که فاقد نور است، این دوتا با هم برابر هستن؟ به حسب این آیه قرآن، یک مرتبه از حیات برای بشر ترسیم شود به نام حیات معنوی. این حیات معنوی لازمش نور است، صاحب نور از طرف. این حیات معنوی در انسان ایجاد روحی می کند به نام روح الایمان. این حیات رو شریعت و صاحبان شریعت حیات واقعی بشر می دانند. از امیرالمومنین علی علیه السلام حدیثی که فرمود انسان که در مرتبه حیات حیوانی توقل کرده، توقف کرده است، فصورت و صورت الانسان، این شبیه انسانه، ولی والقلب و قلب و حیوان، این در مرتبه حیات حیوانی به سر میبره، دارای ادراکات، تحرکات و احساسات حیوانی است. به چه شکل؟ لا یعرف باب الخدا فیتبعه، این موجود نمیتواند راه هدایت را بشناسد تا ازش تبعیت کنه. ولا باب العمى، باب زلالت رو هم نمیشناسد، فیصد عنه، تا ازش دوری کند و به اون ورود پیدا نکند. بعد حضرت میفرماید فلذالک میت الاحیا، این مرده ایست در بین زندگان داره حرکت میکنه و زندگی میکنه. چرا؟ چون دارای اون حیات برتر نشده، حیات معنوی که در انسان ایجاد روح ایمان میکند، نامش حیات طیبه است، منبعث از شجره طیبه است. حقیقت انسانیت در همین مرتبه است، توهم انسانیت در حیوان، در حیات حیوانی است، و اکثر الناس در همون مرتبه توقف کردن. قرآن هم در وصف اینها بفهمد اولائک کل، چون حیات حیوانی دارن، ولی بله هم ازن اینها گمراه دارن، چون ما وسیله بهشون دادیم تا از این مرتبه خودشون رو نجات بدن، اما این کار نکردن. بحث امشب من، و این بحث در دو جلسه ادامه پیدا خواهد کرد، یکی امشب است و یکی در آخرین شب احیا، این است که ما چه مکانیزمی، چه پروسه‌ای را طی بکنیم تا ورود به این حیات معنوی پیدا بکنیم. یعنی از حیوان، حیات حیوانی خودمون رو خارج کنیم، یه سر و گردن از انسان‌های دیگه خودمون رو برتر کنیم و یک سر و گردن نزدیکتر به قرب حضرت حق بشیم. چی کار کنیم که به اینجا برسیم؟ منشأ این زندگی قلبه. با قلب به این نوع از زندگی ورود پیدا میکنیم، اما قلب ما چه مسیری را باید طی کند تا صاحب این مرتبه از زندگی بشه؟ چی کار باید بکنه؟ اهل معرفت، سالکان طریق عبودیت، برای رسیدن به این مرتبه یعنی حیات معنوی، جویندگان راه را به یک امر یعنی دوام ذکر توصیه می کنند و می فرمایند ذکر از لوازم معراج اهل ایمان است. اگر اهل ایمان بخواهند به معراج برسند، باید اهل ذکر بشوند. اگر خدا به من توفیق بدهد، قدری راجع به ذکر میخوام صحبت بکنم. متاسفانه بر اساس برداشت غلط و انحرافی که از ذکر شده است، دو روی کرد غلط نسبت به حقیقت ذکر وجود داره. چون نفهمیدند حقیقت ذکر چیست، دو موضع متضاد با هم در مقابل این حقیقت گرفتن، و نسبت به این حقیقت گرفتن. موضع اول، کسانی هستند که با یک سطحی نگری از معارف دین بدون توجه به محتوا و حتی بدون توجه به ذات اقدس اله، بلکه بر اساس عادت تسبیح دستشونه و غالبا در اغلب موارد دچار ذکر هستن، یا قرآن جلوشونه شروع میکنن به خوندن قرآن بدون اینکه حقیقت این معنا رو درک کرده باشن. تصورشان این است که با گفتن مشتی از اذکار و اوراد تقرب الهی پیدا میکنن، موجبات بخشندگی خداوند رو فراهم میکنن و مشکلاتشون رو برطرف میکنن. اینها از ذکر همان مسئله لغلغه لسان رو در نظر گرفتن. در هر وادی که قرار میگیره شروع میکنه به نماز خوندن، در هر وادی که قرار میگیره شروع میکنه به قرآن خوندن، در هر وادی که قرار میگیره شروع میکنه به ذکر گفتن، بدون اینکه به حقیقت این معنا توجه داشته باشه. یک گروه اینا هستن که برداشتشون غلطه. گروه دوم، کسانی هستن که برای تخطئه این افراد اساس ذکر رو زیر سوال بردن. میگن آقا ذکر ساخته و پرداخته یک سری افراد مقدس معابه. کسانی هستن که نمیخواهن زیر بار فعالیت‌های حقیقی خودشون برن، برای شانه خالی کردن از وظایف الهی و اجتماعی خودشون راهی رو انتخاب کردن برای فرار، منتها این فرار یه وجهه‌ای میخواد داشته باشه به نام اذکار و اوراد است. خب ما به هر دو طایفه جواب میدهیم، هم شما که سطحی نگر هستید اشتباه کردید، هم شما که میگویید این ساخته و پرداخته افراد مقدس معابد شما هم اشتباه کردید. اما دلیل برای گروه اول، آجان درباره ذکر حدیث و از صاحب مقدس حضرت رسول اکرم به صاحب مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام توجه بفرمایید. اگر بخواست صلوات بفرستید، من منبرم البته منبری نیست که نیاز داشته باشم صلوات کسی بفرسته که وقتم پر شد و حمدالله اینقدر آیه و روایت دارم که نیاز است. اما اگه میخوای با ما خلاصه راه بیا، یا نفرست یا اگر میفرستی حق مطلب را ادا کن. پیامبر عظیم شأن اسلام حدیث در باب این که مراد از ذکر ذکر زبانی نیست، مراد از قرآن اینجوری خوندن نیست، بلکه فرمود یا علی سلاسن سلاسن لا تطیقها هذه الامه، سه چیز هست که امت من طاقت انجامشون نداره، یعنی فرا طاقت، فوق طاقت امت، اوحدی از امت من میتواند این کارو بکنه. یک، المواسات للاخ فی ماله، برابر کردن برادران دینی در چی؟ در مال. این فوق طاقت امت منه. امت من وقتی میخوان انفاق کنن میگن 50,000 تومان، 100,000 تومان، 10,000 تومان، 1,000,000 تومان. اما اون چرا که من خواستم چیه؟ برادران دینی تو با خودت در مال چیکار کنی؟ نصف لی نصف لک. این فوق طاقت نمیتونن کار کنن. دومین کاری که امت من نمیتوانن انجام بدهن و انصاف من نفسه، وقتی در مقام داوری نسبت به مردم قرار میگیرن انصاف رو رعایت کنن. نمیتونی کارو بکنی. وقتی یه نزاعی اتفاق میفته، یک سر نزاع یه خوده یه قدم به شما نزدیکتره، خطابات هم تغییر پیدا میکنه، معادلات هم تغییر پیدا میکنه. اما رهبران آسمانی ما میفرمایند آقا در حق مردم انصاف رو رعایت کن، به حدی که اگر دشمنت بود و حرف حق زد بگو حرف حق زد. حضرت ما امت من نمیتونه این کارو بکنه. و سومین حقیقتی که پیغمبر می فرماید فوق طاقت امت من این است، و ذکر الله علی کل حال. اگه مراد از ذکر لا اله الا الله بود که لا اله الا الله بود زیاده، که اگه مراد از ذکر لا اله الا الله بود بازار تسبیح فروشا که براهه، تولید داخل کفاف نمیکنه، از چین و ژاپن وارد میکنه. خب این معلومه که عزت میفهمد که آقا مراد من ذکر زبانی نیست که تو بشینی لا لا لا، اونا پا منبر. که از دو جهت اشکال داره. جهت اول که این مقصود خدا و پیغمبر از ذکر این نیست. جهت دوم خلاف ادبه. اینجا خلاف چی ها؟ خلاف ادبه. و اگر هم در واقعه کربلا دست حر رو گرفتن به خاطر رعایت ادب. بنابراین از دو جهت در جلسات ذکر گفتن صاحب اشغاله، یکی از مقصود شرع مقدس نیست، یکی هم چی هستش ها؟ خلافه. حالا بخوای 1,000 رکعت نماز بخون منم برم صبح، اینقدر شیطان اون نماز رو دوست داره، چون میگه تو به واسطه این نماز دیگه معارف دین رو گوش نمیدی. من این نماز رو دوست دارم بخون، به چه 100 رکعت 200 رکعت. دقت بفرمایید، با ادب به همه جا میرسیم. خب اگر ذکر یک حقیقتی باشد لسانی، پیغمبر نمیفرماید که این فوق طاقت امت منه. پس وقتی میفرماید فوق طاقت امت منه یعنی که این لسانی نیست، یه حقیقت دیگه است، باید در جای دیگه حقیقتش روشن بشه. دلیل دوم، خدا پیغمبر رو در قرآن توصیف می کند در 3 جهت. جهت اول، از نظر معرفت و شناخت نسبت به ساحت اقدس اله. خب یا رسول الله، ما خدا رو نشناختیم، تو در شناختت نسبت به خدا در کدام رتبه قرار داری؟ سوره مبارکه نجم آیات 7-9، و هو بالافق الاعلا، و هو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا فكان غاب قوسین او ادنا. هر که بامش بیش برفش بیش. تو از آنچنان معرفتی برخورداری که در کناره‌های افق اعلا هستی، نزدیک و نزدیکتر می شوی تا جایی که فاصله ات با حضرت حق از نظر قرب معنوی کمتر از دو کمان می شود، چون این شناخت تو از خدا اینقدره، این شناختش. اما از نظر عبودیت پیغمبر در کجا قرار داره؟ از نظر بندگی کردن پیغمبر ما در کجا قرار داره؟ پیغمبر ما از نظر بندگی نمره یک عالم هستی است. سوره مبارکه طه آیه 1 و 2، طه پیغمبر ما، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، تعبیر از منه قربونت برم، با این قرآن رو نفرستادیم تو به زحمت بیفتی. عزیز من خودتو به زحمت ننداز. این آقا در من بندگی در مرتبه‌ای به سر میبرد که شما هر روز میگویی اشهد انه عبده و اول بنده ای بعد رسول، در مقام عبودیت یک یک، در مقام معرفت حضرت حق یک یک. بلزر یکی از همسرانش مهمان بود، نیمه های دل شب زن از خواب بلند شد، دید پیغمبر در بستر نیست، حسادت زنانگی گل کرد، اون نکنه رفته باشه سراغ عیال دیگر. پیگیری پیغمبر کرد، دید پیغمبر بر پشت بام است، مثل مادر فرزند مرده گریه می کند. آمد جلو گفت آقا چرا اینقدر شما گریه می کنید؟ خدا که وعده کرده از گناه ما تأخر و ما تقدم تو رو امت تو رو بخشیده، چرا اینقدر خودتو به مشقت می دازی؟ فرمود برای یک چنین خدایی من نباید یک بنده شاکر باشم. عبودیتش یک، معرفتش یک، اما پیغمبر ما رو نه به عبودیتش ستایش کردن در قرآن و نه به عبودیتش، که در سوره مبارکه قلم آیه 4 فقط یک جمله گفتن و انک لعلی خلق، اخلاقت محشره. پیغمبر ستوده شده، پیغمبر محمود ستایش شده به اخلاقش ستوده شده، نه به معرفت و نه به عبودیت. حالا این پیغمبر خدا میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه. مردم اگه دنبال الگو میگردین، اگه میخواید یکی رو پیدا کنید ازش پیروی کنید، اگه یکی رو میخواید بهش تأسی بکنید، به پیغمبر، این بهترین نمونه است. خب مگه خدا معرفی نکرده؟ سوره مبارکه احزاب آیه 21، برای پیروی کردن. وقت اگر کسی از پیغمبر پیروی کنه، آل عمران 31، ان کنتم تحبون الله، اگر خدا رو دوست دارید، فتبعونی، امن پیغمبر تبعیت کنید. وقت اگر من تبعیت کردید، یحببکم الله، خدا شما رو دوست داره. یه همچی ثمره‌ای در تبعیت از پیغمبر. پیغمبر که انک لعلی خلق عظیم، بعد خدا هم که میفهمه من پیغمبر رو معرفی کردم برای اسوه. چرا ما اسوه قرارش نمیدیم؟ چرا زندگی ما شبیه زندگی پیغمبر نیست؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ ذیل آیه جوابشو داده، بله پیغمبر اسوه حسنه، اما برای یک کسی با 3 خصوصیت. لمن کان یرجو الله، شرط اول کسی که اعتقاد توحیدیش درست باشد، و الیوم الاخره، کسی که اعتقاد به معاد هم، و ذکر الله کثیرن. در ادبیات قرآن کثیر به معنای همیشه است، نه به معنای بیشتر. ذکر الله کثیرن یعنی همیشه به یاد خدا باشد، همیشه ذاکر حضرت عبد باشد. خب چرا ما نمیتوانیم به پیغمبر اسوه‌مون باشه و نمیتوانیم از پیغمبر تبعیت بکنیم؟ دلیلش واضحه، ما اعتقاد توحیدی و خرابه، ما اعتقاد به معادمون خرابه، ما در مرتبه ذکر الله نیستیم. ما اگر حرفی از توحید میزنیم در یک سلسله مفاهیم داریم حرف میزنیم، نه حقیقت. ما اعتقادمون به مفهوم توحیده نه به حقیقت توحید. مفهوم توحید موجب نمی شود که پیغمبر اسوه ما باشد. ما در حرف به معاد اعتقاد داریم، اعتقاد قلبی به معاد نداریم و اصلا نمیدونیم ذکر خدا چی هست. تا این خصوصیت رو داشته باشیم تا بتوانیم از پیغمبر تبعیت بکنیم. این جواب گروه اول که فکر کردن ذکر لغلغه لسانه. نه، ذکر لغلغه لسان نیست. خود حضرت رسول الله، حضرت خطیب مطهر فرمود و هو لیس سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. اون ذکری که ما میگیم این ذکر این معنا نیست آجان، بلکه یه حقیقت دیگری است که اون حقیقت رو باید بهش اشاره کنیم. اون حقیقت چیه؟ این جواب گروه اول. اما جواب گروه دوم که میگن ذکر ساخته و پرداخته ذهن یک سری عالم مقدس معابه و این فرار از مسئولیت، این فرار از مسئولیت‌های الهی است. و حالی که اینطور نیست، در کتاب شریف جواهر السنیه احادیث قدسیه این قطعه را که نقل می‌کنم حدیثه، در حدیث آمده که یک مردی در بین بنی اسرائیل که از قضا عالم هم بود، دانشمند هم بود، همواره در حدیث نفس خودش وقتی با خودش خلوت میکرد خدای علی اعلی رو اینجوری خطاب قرار میداد: خدایا اگه راسته پچر ما هرچی گناه میکنیم تو مؤاخذه نمیکنی، اگه واقعیت داره پس چرا ما آزادیم هر غلطی که دلمون بخواد میکنیم؟ خب پس تو نیستی دیگه، مؤاخذه این نیست. اگه مؤاخذه ای بود خب تو یه کاری میکردی. خدا به پیغمبر زمان وحی فرستاد که ای نبی ما برو از طرف من جواب این عالم بنی اسرائیل رو بده و بهش بگو خدا فرموده تا کی من مؤاخذه کنم و تو نفهمی؟ چه مؤاخذه ای بالاتر از این که تو حلاوت مناجات با منو نمیفهمی؟ چه عقوبتی سنگین تر از این که تو نمیتونی ذکر منو داشته باشی؟ برابری اونایی که از مقوله ذکر هم دورن، یک دلیلش هم میتواند عقوبت حضرت حق باشه. امین علیه السلام فرمود دورش بگردم، فرمود اگه خدا کسی رو دوست داشته باشه میگه با خودم مأنوس بشو، اما اگر طرف رو با مردم مأنوس کرد بدون خدا دوستش نداره. قاعده بالاتر از این؟ ببین کجایی، انست با کیه؟ اگه انست با ما سوى الله هست یعنی کاریت نداره، ولی اگه انست با الله هست یعنی خیلی دوست داره. برابر این ساخته و پرداخته دیگران نیست. این یه حقیقت، اما حقیقت ذکر چیه؟ خب راجع به این صحبت بکنیم. حقیقت ذکر رو به من اجازه بدید اگر خدا کمکمون کنه در شب 23 انشاءالله صحبت میکنم، چون من شب 21 فقط راجع به آقا امیرالمومنین صحبت میکنم و خدا اراده کرده باشد البته همه اش را. یه قدری من از آثار ذکر خدا بگم. ببینید آقا اگه ما ذاکر خدا باشیم منفعتش ببینیم چیه، چه سودی داره، چه استفاده ای داره. به علیکه به ذکر، بر تو باد به ذکر، فانهو نور القلب. اگه بناس حیات معنوی داشته باشی با ذکر باید داشته باشی، چون لازمه حیات معنوی چی بود؟ نور بود. نور قلب رو چی برای شما مهیا میکنه؟ جوابی که آقا دادن ذکر است. لازمه حیات معنوی نور است، این نور در قلب باید ایجاد بشود. این نور در قلب رو حضرت میفرمایند علیکه به ذکر. این یک ثمره. یعنی اگه بخواید دارای حیات معنوی بشی باید ببینی حقیقت ذکر چیه، اگه بخواید دارای روح الایمان بشی باید ببینی حقیقت ذکر چیه. وقت اگر انسان بیاد دارای روح الایمان بشه، این دو مرحله از انبیا پایین تره. دو مرحله یعنی دو درجه، چون انبیا یک روح اقوا دارن به نام روح القدس. روح الایمان هم در انبیا هست، در انسانهایی که صاحب حیات معنوی هستن هست. تا اینجا با اونا مشترک بشن، اما از اونجا با اونا دو تا روح قوی تر دارن که خاص خودشونه، اما با اونجا هنوز نرسیدیم. بحث ذکر ما رو به حیات معنوی میرسونه. قلبت اگه بخواد درست بشه، اصل و صلاح القلب، قلب انسان اگر بخواد نیکو بشود، اشتغاله به ذکر الله. ذکر الله شفاء القلوب، ذکر خدا شفای بیماری های 12 قلبه. 12 بیماری قلب داره، قلب معنوی، نه این قلب که ما این چه سنوبریه، اون کارش نداریم، یعنی فعلا کارش نداریم. به به، ذکر الله مطردت و شیطان، دور کننده شیطان است. ذکر الله رأس و مال کل مؤمنین، سرمایه اصلی هر اهل ایمان ذکر الله هست. و ربحهو، سود این سرمایه چیست؟ از سلامت من الشیطان. سالم بخوای از شیطان باشی باید ذکر الله داشته باشی. به به، من اکثر از ذکر الله، من اکثر از ذکر الله فقط برع من النفاق. اگر کسی دائم ذکر بود از نفاق چی میشه آقا؟ نجات پیدا میکند. منافقی که اشد من الکافر. من اکثر از ذکر الله احبه، کسی که ذکر خدا رو دائم داشته باشد دوستدار خدا میشه. میخوای عاشق خدا بشی، راهش ذکر خداست. اینها خصوصیات و آثار و تبعاتی بود که برای ذکر در روایات بیان شده. اما دو تا از تبعاتش هم از آیات بگم ببینید چه قوقاییه. در سوره مبارکه بقره آیه 152 حضرت حق میفرماید فذکرونی، من رو بیاد بیاورید، از کر کن، منم شما رو بیاد میارم. اگه منو یاد داشته باشید منم تو تمام زندگیت یادت دارم. هیچ دری اون موقع برات بسته نیست، هیچ دری برات بسته نیست، همه درها رو وسط باز میکنن. توطئه میخوان بکنن علیهت، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، بیخوان تمام فشارها را علیه تو بیارن. من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی که اهل ذکر خدا شد خدا او رو براش محل خروج بنبست در زندگی ذاکرین خدا وجود نداره. این ثمره اول. ثمره دوم، یکی از بزرگترین اختلالات زندگانی جدید استراب و نگرانیه. ناملایمات فشار میاره، این فشارها باعث میشه که انسان دچار نگرانی و استراب شدید بشه. این استراب درمانش اگه بری سراغ روانپزشک، دارو بهت میدن، قرص بهت میدن. این قرص خودش نه تنها مسئله رو متاسفانه حل نمیکنه، عوارض دیگری هم دارد. لکه خب بنده های خدا مجبورن، علم تا اینجا بیشتر پیشرفت نکرد. اما قرآن کریم سوره مبارکه رعد آیه 28، الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، کسانی که ایمان آوردن و طمأنینه پیدا کرد قلبشان به ذکر خدا، الا بدانید آگاه باشید، الا به ذکر الله تطمئن تمام نگرانی ها و استراب ها با ذکر خدا است. اما حقیقت ذکر چیست؟ شب 23 انشاءالله. خب این اطمینان قلبیه چیه؟ این اطمینان قلبیه که در پی ذکر خدا ایجاد بشه. ذکر خدا چیه که این اطمینان قلبی رو ایجاد میکنه؟ اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین با شراب موضع خصمانه دارن، اصلا هیچ میونی ندارن. وقتی اون ملعون حضرت هادی رو به مجلس شراب دعوت کرد، بی وجدان به حضرت هادی تعارف کرد. امام فرمود والله گوشت و پوست و خون و بدن ما از این خبیث براءت می جوید. آقای من امیر المؤمنین فرمود اگر در یک منطقه ای در یک چاه آبی یک قطره شراب بیفته، این چاه آب رو خوش کنن، در اون منطقه مسجد بسازن، جای اون چاه آب مناره بذارن برای مؤذن، من هرگز بر فراز اون مناره نمی روم و از آن نخواهم گفت. این ذکر خدا چیه که این طمأنینه رو میاره؟ ناموس دارا، غیرت دارا، دختر علی رو وارد مجلس شراب کردن، دختر علی رو وارد مجلس شراب کردن. اگر در یه مجلسی شراب بخورن تعادل نیست، وقت یه نفر نخورده همه اونا که تو مجلس هستن، وقت دختر علی وارد میشه، اومد دل دختر علی رو بسوزونه، گفت دیدی خدا با شما چی کار کرد؟ یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، پسرانتون رو کشت خدا، زنانتون هم اسیر کرد، دیدی خدا باهاتون چی کار کرد؟ ذکر خدا چی کار میکنه؟ فرمود ملعون اگه میگی این کارا رو خدا کرد، و ما رأیتو الا جمیلا، ذکر خدا یه همچی آدمی رو میسازه، ما رأیتو الا جمیلا. اگه آدم اهل غیرت باشه، در روزه ورودی حضرت زینب به مجلس شراب دیگه نباید منتظر این باشه که من بگم اون ملعون خیزران برداشت به لب و دندان زد، دیگه نباید میشه، باید ما تو همون ورودی جان بدیم، ما باید جان بدیم. ذکر خدا چی کار میکنه که تو گودی قتلگاه امشب شب 19 همه علی ضربت خورده، چرا میخوای گودال قتلگاه رو بگی؟ به مفاتیح رجوع کن، عمل وارد امشب زیارت الحسین است. آخ من بمیرم برای تو آقا، من بمیرم برای تو آقا. سه روز مطلقا آب نخورده، عزیزی چون علی اکبر رو از دست داده، رشیدی چون عباس رو از دست داده، امانتی چون قاسم رو از دست داده، گل عزیزی چون علی اصغر رو از دست داده. ضربات بر بدنش بیشمار است، اما راوی میگه من دیدم تو گودی قتلگاه افتاده. میگه الهی رزن به غذائک. ذکر خدا چی کار میکنه؟ این همه مصیبت آخرش میگه الهی رزن به غذائک. میخوایم برسیم به این حیات. شما ها کربلا رفتید، خدا میشه کربلا رو امسال نصیب همه ما بکنیم. در کربلا که بری آقا یه جایی وجود داره به نام گودی قتلگاه، با یه فاصله یه چند متر این ورتر یه جایی وجود داره ذریح شش گوشه، امام رو اونجا دفن کردن. خب تا حالا با خودت فکر کردی چطوری امام اونجا به شهادت رسیدی اینجا دفنش کردن؟ از رو اسب افتاد تو گودی قتلگاه، دیگه جون نداره بلنشه، توان ندارن جاش بلنشه، دیگه آخرین لحظات حسینه، سر به سجده گذاشته. الهی رزن به قضائک، خدایا به قضای تو راضی شدم، تسلیم من لعمرک، به امر تو راضی شدم. لا معبود سواک، هیچ معبودی غیر از تو نیست. داره مناجات آرام میکنه، لحن مناجات عوض بشه، یهو میگه یا غیاث المستغیث، خدا به فریادم برس. چی شد حسین؟ میگه خدا به فریادم برس. همینطوری که داره مناجات میکنه شنید لشکر ابن سعد میگه برای که ببینی حسین زنده است یا نه حمله کنید به خیمه های زن و بچهش. با تمام بیجانی بلند شد گفت نالجی با هنو من زندم، با زن و بچه‌م چی کار داری؟ چهار دست و پا اومد خودش رو روی برگشتن. اونا میخواستن حمله کنن به خیمه ها، 4000 نفر برگشتن. اونایی که شمشیر داشتن با شمشیر حمله کردن، اونایی که نیزه داشتن با نیزه حمله کردن. امام باقر میگه یه عده‌ای دامناشون رو پر سنگ کرده بودن. یا حسین